بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مقاطع خاص تاریخی که سیره ائمه علیهم السلام در این مقاطع قابل ملاحظه است، این مقاطع و عملکرد ائمه علیهم السلام مورد توجه باید قرار بگیره که واقعا امام بعد از پیامبر اصل ضرورت امام رو بحث کردیم، اشاره کردیم به همون ادله‌ای که نبوت ضرورت داره، امامت هم ضرورت داره. بعد این امامت در طول این ائمه دوازدهگانه که در حدیث جابر نامشون برده شده بود و روایات عدیده‌ای هم داریم و هر کدامشون نسبت به بعدی تنسیس هست، یعنی نسل امام قبلی نسبت به امام بعدی که شما بعد از من وصی من هستید، و یا شیعیان سوال می‌کردند که حالا اگه برسم امروز اشاره می‌کنم، سوال می‌کردند که بعد از شما تکلیف ما چیه. غالبا این سوال می‌شده که از امام قبلی می‌پرسیدن که لو حدث حادثان چه باید کرد، یعنی اگر برای شما مشکلی پیش بیاد مثلا چه باید کرد. امام تنسیس می فرمودن که مثلا فرزند من هستن، به خصوص در جاهایی که فرزندهای متعددی داشتن و مشخص می کردن. حالا به هر حال سیره ائمه رو آمدیم تا بحث جابجایی بنی امیه به بنی عباس، یا بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس، و این که در این فاصله امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیهم السلام چه وضعی داشتن و چه کار کردن و چه کار میکردن و الان چه جور توجیه میکنیم. یه وقت ما زندگی اینا رو میخوایم بررسی بکنیم و امامت رو بحث میکنیم، یه وقت میخوایم اون نکته اصلی که در بحث ولایت فقیه مورد بحث است بررسی کنیم. و اون نکته اصلی اینه که امام چه وظیفه‌ای داره و چه چیزی بهش منتقل شده و آیا زمان و مکان چه نقشی دارن، مردم چه نقشی دارن در این تحقق امامت، مردم هم نقش دارن در تحقق امامت، زمان و مکان هم نقش داره، یعنی امامت جا به جا میشه، عوض میشه یا نه. امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از رحلت پیامبر امامن، در زمان خلافت عثمان هم امامن، در زمان امامت خودشون هم امامن، فرقی نمیکنه، امامن در هر سه زمان امامن. امامن یعنی چی؟ یعنی از طرف خداوند عالم معین شده اند که باید چه کارهایی را انجام بدن، متصدی اجراییات احکام در ما دنبال این بخشش هستیم، متصدی اجراییات احکام و بعد از پیامبر تصدی حفاظت از احکام، حالا شرایع ما تعبیر میکردیم از شرایع یا احکام، و به خصوص در زمان امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام مسائل اعتقادی که در اوضاع و احوال زمان متوجه یک سری حمله ها و هجمه های اعتقادی شد. مثل زمان ما که الان خیلی از مسائل اعتقادیمون مورد هجمه است، در زمان اون ائمه علیهم السلام هم با ترجمه شدن خیلی از مسائل یونانی ها و آمدن فلسفه توی اسلام و در بغداد کرسی های مختلف تدریسی درست شدن و اینا، وظایف امام در حقیقت یه مقداری سنگین تر شد غیر از مسئله اجرای احکام اونا. حالا من به طور خلاصه میخوام بگم حضرت سجاد علیه السلام با اختناق شدیدی که بعد از حادثه کربلا به وجود آمده بود، در لباس دعا بسیاری از مسائل اعتقادی و مسائل اصطلاح فقهی و شرایع رو بیان کردم. من نمیدونم شماها یا بنده چه مقدار صحیفه سجادیه رو دیدید. صحیفه سجادیه رو ما این کتاب دعا حسابش میکنیم. من یه دور این صحیفه رو موفق شدم، خداوند توفیق داد موفق شدم، هم نگاه کردم هم ترجمه کردم. البته ترجمه های بسیار خوبتری بعد دیدم که ترجمه های خیلی خوبی شده و 3-4 ترجمه شده از صحیفه سجادیه. بعضی ها خیال میکنه کتاب دعاست، ولی این کتاب دعا نیست. به اسم دعا بسیاری از اصول اعتقادی، بسیاری از مسائل شرعی، بسیاری از معارف الهی در صحیفه سجادیه آمده است که شاید در بعضی کتاب‌های اعتقادی درسی ما نیامده باشه و ظرایف بسیار عجیبی داره. مثلا از همون اول در حمد حضرت سجاد با بقیه حمدهای ائمه فرق میکنه. در اول داره داد الحمدلله الاول بلا اول والآخر بلا آخر، الاول بلا اول والآخر بلا آخر، اولین تعبیری است که مال حضرت سجاده و لا در ائمه دیگه همشون هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. اصلا قرآن کریم میگه هو الاول، ائمه هم همون هو الاول میگن، امام سجاد میگن هو الاول که لیس له هو اول. اصل تعبیرشون اینه الحمدلله الاول بلا اول و الاخر بلا آخر. یعنی این خیلی دقیق تر میکند بحث توحید رو. و من خوشبختانه یک جلسه به اصطلاح ماهانه یا گاهانه داشتم با دوستان. خب بعد از ترجمه به اصطلاح صحیفه به بحث گذاشتم، یه چیزایی بحث میکردیم با بحث میکردیم. الان هم خطبه اول رو تقریبا شاید هنوز 1/3 هم نشده بحثم پیش رفته، برای اینکه قرار شد دقیق تر بحث بکنیم. همین اول بلا اول یعنی چی؟ ابدیت و ازلیت رو با همین جمله اول بلا اول و آخر بلا آخر معین کردن. در حمد و ثناهای امیرالمومنین در نهج البلاغه شما چنین تعبیری نمیبینید، در جاهای دیگه نمیبینید. به هر حال حضرت سجاد وظیفه خودشون رو عمل کردن در برابر شرایط زمان و اختناق شدید در چند تا مسئله. امامن، قائدند، رهبرند، پیشوان، باید هدایت بکنن و دوستان خودشون رو هم هدایت میکردن. شیعیان هم بعضی هاشون از قم میرفتن تا مثلا بغداد یا میرفتن تا مدینه برای یه سوال و برمیگشتن، برای 3 سوال برمیگشتن. تو روایات ما هست میرفتن سوال میکردن، امام علیه السلام جواب میدادن، برمیگشتن به شیعیان گفتن. میدونید قم هم به این دلیل مرکز تشیع بوده که خیلی دور بوده و حکومت های طاغوتی، چه بنی عباس چه بنی امیه، خیلی دسترسی بهش نداشتن. اون زمان که مثل این زمان نبوده یه همه ارتباطات نزدیک باشه و راحت بتونن برن بیان و بتونن مثلا نظراتشون رو اعمال بکنن. شیعیان بیشتر در قم بودن و فضلای شیعه هم بیشتر در قم بودن، از قم هم میرفتن و از ائمه سوال میکردن. و هر حال امام سجاد و با صحیفه سجادیه در حقیقت یک دور کامل از اعتقادات و برخی از احکام شرعیه رو در این صحیفه در حقیقت تبیین فرمودن. خب این سیره به ما نشون میده که امام موظفه اگر احساس کرد که عقاید اسلام مورد هجم است، بلا فاصله باید وارد بشه و توضیح بده و بحث بکنه و بیان بکنه که فقهای ما هم همین بحث هست. حالا من انشاءالله وقتی رسیدم در مسئله ولایت فقیه، که ولایت فقیه در مدیریت و مدبریت چه مفاهیمی داره، در مدیریت و مدبریت، این همینه که حجم فرهنگی هم بهش برسه. بلا اگر فقط حکومت و حاکمیت رو برسه ولی فرهنگ اسلام که همین روزها هم، من امروز کسی یه چیزی به دست من داد که گفتم، گفت اتفاقا توی طلبه تازه منتشر شده، نمیدونم شما شنید نشنید. حالا انشاءالله من نصفش مطالعه کردم، فردا اگر زنده بودم عرض خواهم کرد. مال سال طلبه هاست و مال برنامه های کوروش و روز کوروش و مجسمه کوروش و نمیدونم رفتن سجده میکردن اینا. معلاصف امسال برنامه شنو گذاشتن در روز اربعین و در حقیقت سلطنت طلبه ها برنامه گذاشتن. خب در این چنین شرایطی ولی فقیه باید چه کار بکنه؟ بگه خب حالا باشه سردار طالبان برن با قبر کوروش سجده هم بکنن. حالا شاه اومد اونجا گفت راحت بخواب که کشور آرام آرام است. کشور در وقت در اختیار آمریکا گذاشته بود، خودش نوکر آمریکا بود، هر روز موندنش متوقف بر این بود که آمریکا نگهش داره. گفت راحت بخواب که کشور آرام آرامه. کشور آرام آرامه برای چی؟ برای اینکه فقط حکومت خودش رو نگه بداره در سایه مثلا کذا. خب آیا ولی فقیه و ولایت فقیه باید از امام بهش منتقل شده؟ چی از امام بهش منتقل شده؟ خود امام چه کار میکرده؟ خود پیغمبر چه کار میکرده؟ بحث من بیشتر روی این نکته خود تکیه دارم. چه چیزی پیامبر به ائمه منتقل کردن تا برسیم که چه چیزی ائمه به فقها منتقل کردن. ما تا اینجا آمدیم که مقاطع تاریخی و روش های سیره عملی ائمه میتونه این نکات رو به ما یاد بده که امام غیر از تصدی حاکمیت و حفظ حکومت، تبیین اعتقادات، پیشگیری از بدعت، بیان احکام شرعیه، اینا هم از وظایف امام هست در شرایط مناسب. و خوشبختانه در این دوره اختناق و یا اگر بهتر دقیق تر تعبیر کنیم دوره از هم پاشیدگی حکومت‌های طاغوت و تزلزل در حکومت به دلیل انتقال از بنی امیه و بنی مروان به بنی عباس، از این فرصت این سه امام بزرگوار بیشتر رفتن سراغ پیشگیری از در حقیقت هجمه فرهنگی، بیشتر رفتن سراغ تبیین حقایق اسلام. باقرین و صادقین علیهم السلام الان رئیس مذهب شناخته شدن، ما بهشون میگیم ما مذهبش به اصطلاح جعفری داریم. مگر امام جعفر صادق سلام الله علیه با امیرالمومنین فرق میکنه؟ با هم تفاوت مگه دارن؟ علمشون با هم فرق مگه میکنه؟ بیانشون با هم مگه فرق میکنه؟ ده ها روایت داریم که علم همه اینها یکیه و ماهیت علمیشون با هم که در همین کتاب الحجه به اصطلاح کافی که علوم ائمه چه نوع علمیه و همش هم یکیه و هیچ فرق هم نمیکنه. در خیلی جاها هم تصریح میکنن که هرچه ما میگیم از پدرمون میگیم، پدرمون از پدرمون میگه، از رسول خدا میگیم، رسول خدا هم از خدا میگه، یعنی منتسب میکنن بالاخره به ذات باری تعالی. و لذا امام یازدهم ما با امام اول ما هیچ تفاوت نمیکنه در این که امامت داره و تصدی احکام اسلامی و اجرای احکام اسلامی به عهده اوه، منتها بر اساس شرایط زمانی و مکانی یه سری مسئولیت های دیگری هم پیش میاد که باید این مسئولیت ها رو انجام بده. من دنبال این دو تا نکته هم هستم که میخوام بگم اگر شرایط زمانی ما که فقها جای ائمه هستن نمیتونن فقط مسئله گو باشن و فقیه نیست که فقط مسئله گو باشد و در اعلمیت هم همینطور که من قبلا هم نظرم اعلام کردم انشاءالله میرسیم، در اعلمیت هم این رو نمیدونم که در طهارت و نجاست و صلات و زکات و حج و جهاد مثلا اعلم از بقیه باشد، اما در شناخت زمان و مکان و دوست و دشمن و اداره کشور اصلا هیچی بلد نباشد. مثلا حالا مشتهدی ما داریم الان مرجع عالی قدره ولی اصلا نمیدونه زمان چه زمانیه، اصلا نمیدونه زمان چه زمانیه. خب من این مشتهد رو علاقه بهش دارم، ارادتم بهش دارم، ولی اینو قابل به اصطلاح حاکمیت برای اسلام نمیدونم. روایاتی که بعد میرسیم برای واگذاری حکومت به خلفا شامل اینجور مجتهدین نمیدونم. حالا اگر من اشتباه میکنم انشاءالله اونجا اشتباه به من خواهید گفت. من ثابت خواهم کرد که اعلمیت به معنای این نیست که مثلا در طهارت و صلات و زکات اعلم است از بقیه، اما در زمان اصلا هیچی بلد نیست، اصلا نمیدونه زمان یعنی چی، مکان یعنی چی. در حالی که امام راحل ما در این اواخر تصریح کردن که زمان و مکان دو عنصر اصلی در اجتهاده، شناخت زمان و مکان دو عنصر اصلی از اجتهاده. مرحوم آیت‌الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه یک بحثی داشتن که ما وقتی روایات رو میخوایم معنا کنیم بحث بکنیم باید زمان صدورش رو هم ببینیم. روایت در چه زمانی صادر شده و فقهای عامه در اون زمان چه چیز میگفتن و هدف از این روایت چی هست، آیا تقیه است، آیا موافق اون است، آیا مخالف اون است. ولذا گاهی در یه جلسه امام معصوم سه جور نظر داده که بعد شیعه مخلص صمیمی رفیق در این سه تا جواب هر سه در حضور امام نشسته است. بعدش که جلسه خلوت میشه میگه یا ابن رسول الله من امروز سرگردان شدم، شما سه جور به سه نفر جواب دادید، این چه جوریه، جریان چیه؟ حضرت بعد براش توضیح میدن که جریان اینه، اون بر اساس این فرد بود و این تقیه است و اینم بیان به این معناست و توضیح دادن و معین کردن، حکم الله رو معین کردن. بنابراین امام شناسی، ما نمیخوایم الان دنبال امام شناسی باشیم، ما زیر بنای مسئله اون چه که از پیغمبر به امام منتقل شده و از امام به فقها منتقل شده ببینیم چه چیزی منتقل شده و چه مسئولیت منتقل شده. از این جهت ما گفتیم مقاطع تاریخی و سیره ائمه را هم مروریش بکنیم. سیره این سه امام بیشتر به دلیل شرایط زمان ضمن بیان احکام شرعیه که در حدی که ما میگیم مذهب جعفری رو داریم، در حالی که ما همون مذهب علوی رو داریم، همون مذهب عسکری رو داریم، همون مذهب باقری رو داریم، هیچ فرقی نمی کنه. نه مذهب ما مذهب جعفریه، یعنی امام جعفر صادق سلام الله علیه امام ما هستن رهبر مذهب، نه، چون بیشتر مسائل رو از این امام الان گرفتیم و مکتوبات رو داریم، ولی باید بدونیم که در چه زمانی و چگونه صادر شده. به هر حال این من این مقطع هم این بحث هم یه خود روشن‌تر بشه که از این مقطع هم بگذاریم که این سه امام بزرگوار تا استقرار هارون الرشید در حقیقت بیشترین خدمت رو به اسلام ناب یا اسلام محمدی صلوات الله علیه و اجمعین داشتن. امام عرض کنم سجاد با صحیفه سجادیه و واقعا من توصیه میکنم به دوستانی که اهل دقت هستن، دلشون میخواد یک کاری بکنن، حتی مباحثه بکنید، مطالعه بکنید، مباحثه بکنید، بحث بکنید، ببینید این کلمات چی داره میگه در و چه بیاناتی دارن. به هر حال باقرین و صادقین هم دیگه وضعیتشون خیلی روشن هست که بیشترین روایاتی که الان در اختیار ما هست و بعد به اصطلاح در زمان غیبت صغرا علمای شیعه آمدن این مجموعه این روایات رو جمع کردند و اون نزدیک نمیدونم نزدیک بیش از 1000 تا رساله رو جمع کردن و 4 تا کتابش کردن که 4 تا کتاب معتبر پیش ما هست که بهش میگیم اصول اربعه. به هر حال مثلا در جریان امام باقر سلام الله علیه اونقدر شرایط سخت بود که ظاهرا منصور بود، گویا من اشاره کردم منصور حضرت را از مدینه به بغداد به اصطلاح جلب میکنه، حالا به قول خودمون امروز جلب میکنه و هدفش هم توهین و تحقیر حضرت بوده و یه جلسه یا میگیره حضرت رو وارد اون جلسه که میکنن خیلی تحقیر میکنن به حضرت رو، توهین میکنن، تحقیر میکنن. حضرت هم اونجا نشستن همه این تحقیرها رو میشنون، همه حرفا رو میشنون، هر کرد مزخرفی دلش میخواست گفت علیه علی و آل علی، علیه فرزندان علی، هر چه دلش خواست گفت، چون هنوز سب به امیرالمومنین میکردن تو خطبه ها. حرفاشون که تموم شد امام باقر پا شدن ایستادن و گفتن که دنیا وضعیتش این هست، حکومت وضعیتش این هست، چند تا جمله گفتن و بعد گفتن که ان الله مع المتقین و نحن من المتقین و الله مع المتقین و نشستن. بعد اون جمله آخر خطبهشون این شد، بعد از اینکه خودت صحبت کردن گفتن ان الله مع المتقین و نحن من المتقین، خودشون باز معرفی کردن که خلیفه خیلی منصور خیلی عصبانی شد و گفت که این آقا رو با همراهیانش تا مدینه بر میگردونید، هیچ کس هم حق ندارد تو را همراهیشون بکنه، هیچ کس هم حق ندارد یک دقمه آب و نان به اینا بده و اینا باید در تحریم و محاصره تا مدینه برگردن. حالا خیلی جالبه اینجا تو این جلسه این جمله رو فرمودن، بعد داره تو مسیرم اون روزم که وسایل مثل امروز نبود که دو سه تا شهر که گذشتن هنوزم به مدینه نرسیده، یه جای رسیده بودن خیلی تشنگی و گرسنگی خودشون رو و دوستانشون رو اذیت کرده بود. مدن گفتن به حضرت باقر سلام الله علیه که خیلی وضعمون بده، سخت فلان اینا. حضرت رفتن در نزدیک اون شهر، رفتن روی بلندی، گفتن که انا بقیت الله، انا بقیت الله، انا ابن رسول الله. یه جمله دیگه هم دو سه جمله هم گفتن. یه پیر مرد صدا رو شنید، رفت به قول خودمون به بازاریا، گفت که اگر بازار رو باز نکنید من یقین دارم که بلا براتون نازل میشه، به خاطر اینکه این تعبیر انا بقیت الله و انا ابن رسول الله از این آقا یک نوع توعید و نظیر وعده هاییست که انبیای سلف بر امم قبلی میدادن و دو روز بعدش سه روز بعدش عذاب نازل میشده. و التماس کرد اون پیرمرد که برای یک بار اگر شده است برای رفع بلا یه غذایی بالاخره به اینا برید. در رو باز کردن و غذا طعامی دادن و بالاخره تونستن از اون شهر تا مدینه برگردن در شرایط بسیار سختی، ولی در این حال درس و بحث رو به اصطلاح گذاشتن، رفت آمد تدریسی رو گذاشتن. یه روزی هم رسید که در خود بغداد که کرسی های تدریس متعددی بود، کرسی تدریس تشیع هم به اصطلاح کنارش بود، منتهاش نه به این عنوانی که الان ما میگیم تشیع و شیعه شناسی داریم و یک فصل جداگانه ای داریم. به هر حال این سه امام هم در حقیقت توانستن با بدعت ها مبارزه بکنن و حقایق اسلام رو باید بگن، امامتشون هم به جای خودشون بود. پس بنابراین امام زائد بر این که قائد است و رهبر است و به اصطلاح مدیر امت اسلامی است، باید مراقب عقاید و در حقیقت فرهنگ اسلام هم باشد، مراقب بدعت هایی که کسانی در اسلام وارد می کنند یا از اسلام خارج می کنند هم باشد. اگر چون بدعت یعنی چی؟ بدعت یعنی خارج کردن ما من الدین عن الدین یا وارد کردن ما لیس من الدین فی الدین. وظیفه امام اینه که اگر دید یک کسی یه مطلبی رو به اسم دین آورده باش مقابله بکنن. خب زمان خود امیرالمومنین سلام الله علیه این جریان پیش اومد، امیرالمومنین مقاومت کردن. اون آقا گفت که بله دوتا حلال بود که من حرام کردم. خب شما چه کاری که حرام کردی؟ داشت بدعت بود دیگه. یکی بدعت راجع به اصطلاح نوافل، نمازهای نوافل، و یکم راجع به متعه. گفت که متعتان کانتا محللان و انا و حر و بابا. حضرت هر جا رسیدن گفتن بی خود گفته حرامه، برای خودش گفته حرامه، بی خود میگه، در شهر حلاله هیچ مانعی هم نداره. در جلوی برابر چشمش هم دوستان علی علیه السلام میرفتن صیغه هم میکردن، هیچ مانعی هم نبود و مخالفت هم میکردن و جلوی به اصطلاح نماز نافله تراویح را که الان هم معروف است صلات تراویح رو حضرت نفی کردن در زمان امیرالمومنین. در زمان صادقین و باقرین غیر از مسائل فرعی مثلا یه بحث مطرح کردن که قرآن حدیث، قرآن حادث است یا قدیم، قرآن حادث است یا قدیم یعنی چی مثلا، این چه مسئله ایه؟ حالا حادث و قدیم این یه بحثی است که در فلسفه مطرح شده قدم به حدود کشوندن به قرآن، قرآن حادث است یا قدیم. یکی از مسائل کلام خدا یعنی چی، خدا چجوری کلام دارد، یکی از مسائل مهمی که در زمان بوده، مسائل بسیار سنگینی به شکل بدعت‌ها امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما در یه چنین شرایطی قرار گرفتن که هجمه‌های فرهنگی هم به اصطلاح نسبت به حقایق اسلام پیش اومده بود، دفاع کردن. ولذا الان شما اگر بحث‌های اعتقادی رو که در روایات وارد شده است ببینید، کلام ما رو ببینید، کلام شیعه رو، علم کلام شیعه رو، علم کلام شیعه رو، یعنی توحید در شیعه چه جنسه، چیه معناش، عدل در شیعه چیه معناش، عرض کنم علم خدا در توحید چیه معناش، معاد در توحید چیه معناش، در شیعه چیه معناش و معانی دیگری. کلام خدا مثلا تو روایات میگه اگر کسی چنین کار رو کرد، لا یکلمه الله لا فی الدنیا ولا فی الاخره، خدا با شخص حرف نمیزنه. مگه خدا با کسی حرف میزنه؟ بله خدا با موسی هم حرف میزنه، معلوم حرف زد و حرف میزنه و حرف خواهد زد، اما چجوری حرف خواهد زد؟ مجسمه به وجود اومده بودن، مجسمه یعنی یه فرقه ای که گفتن وجه الله و ید الله و کلام الله تو قرآن آمده، بنابراین خدا جسمه و قابل رؤیت، رؤیت خدای مسئله شد که رؤیت قابل رؤیت قابل رؤیت نیست. من خیلی حاشیه دارم میرم مثلا از بحث اصلی خودم، میخوام بگم امام شناسی یک مسئله است، حدود امام شناسی، وظایف امام شناسی مسئله است، اونی که ما دنبالش هستیم الان مسئله دیگه است. من میخوام بگم چه چیزهایی از پیغمبر به امام منتقل شد و بعد از امام میخواد به فقها منتقل بشه و فقها الان چه چیزهایی رو باید به اصطلاح به جای امام و نائب امام عمل بکنن. اون مقداری که مورد بحث ماست من دارم درباره امامت بحث میکنم. پس این سه امام هم مقابله با بدعتها و مقابله با حجم فرهنگی و در حقیقت ترویج دین. پس بهتر اینه که اینجور تعبیر بکنم که از وظایف امام غیر از این که قاعده است، غیر از این که حاکم است، منتاش مانع پیدا کرد و نمیتونست حکومت رو عمل بکنه، یعنی عباس نذاشتم، منصور نذاشت، ولید نگذاشت، نمیدونم القاب پلیدش، نه من بلد نیستم، از خلفای بنی امیه و بنی عباس تا 15 تا بودن، 4 تا خلیفه به اصطلاح در زمان همین دو تا امام 4 تا خلیفه عوض بدل شدن یا مرد و یه خلیفه دیگه اومد به اصطلاح خلافت کردن از همین خلفای طاغوتی ها، و امام علیه السلام کار خودش رو میکردن و شیعیان ارتباطشون رو حفظ میکردن، امام هم بیانات خودشون رو داشتن. عرض کنم که خب از اینجا که بگذاریم، یه هارون که آمد در تو بنی عباس یه مقداری به قول امروزی ها فضای سیاسی رو باز کرد، گفت سب به حضرت علی نباد بکنید. چرا؟ برای که سب مسلمان جایز نیست، علی مسلمان بوده که، علی خلیفه بوده، مسلمان بوده، سب مسلمان جایز، و حذف کرد بدعت، این بدعت رو در حقیقت قطع کرد، دیگه هیچ امام جمعه ای سب به حضرت نمی کردن. اما در زمان صادقین علیهم السلام هنوز بود و مکرر عرض کردم این خودش خیلی مهم بود که ائمه سلام الله علیهم بعضی هاشون در زمانی زندگی میکردن که خطبای نماز جمعه طاغوتی ها علی علیه السلام رو سب میکردن. هر کس با علوی ها، به خصوص مروانی ها، با علوی ها خیلی بد رفتار کردن. من ذهنیتی پیدا کردم از خاطره مروی ها، مروانی ها که با علوی ها خیلی بد رفتار کردن. اینا واقعا اگر این تاریخ اخیر 20 جلدی که نوشته شده حکومت مروانی ها رو ببینید، ستم هایی که اینا کردن، آدم لا جر و دیوار گذاشتن رو میدونید مال مروانی ها بود؟ اصلا شنیدید این مسئله رو؟ لابد شنیدید دیگه. کی بود؟ حالا منصور دوانیقی از عباسی هاست یا از مروانی هاست؟ دوانیقی انقدر آدم گدامنشی بود که دوانیقی بهش گفتن. میدونید چرا دوانیقی گفتن؟ به خاطر اینکه دوانیق یعنی اگر با پول ما بخواد حساب کنید چند دهم شایی میشه، یعنی خیلی درهم رو ریز کنید ریزترین واحد بوده و خیلی گدامنش بود و در این حال حکومت هم میکرد و خیلی ستمگر عجیبی بود. حالا من تاریخ که نمیخوام بگم، میخوام بگم ائمه علیه السلام جای پیغمبر بودن و هم قائد بودن و هم مبشر و منذر بودن و هم حافظ اعتقادات اصلی اسلام بودن و هم مبین احکام حقیقی و مفسر قرآن بودن. اینا چیزاییست که از پیغمبر خدا و ائمه رسیده و از ائمه بعد باید به امام رضا سلام الله علیه برسد. بعد دیگه زمان هارون که رسید، حضرت موسی بن جعفر در اوائل حکومت هارون یه مقداری فضا باز بود، اینجور نبود که از روزای اول حضرت رو زندان بکنن، حضرت یه مقداری به اصطلاح آزادتر بودن. بعد به دلیل همین رفت آمدها و تماسها و شیعیان و اینا، هارون تصمیم گرفت حضرت رو محدود بکنه، محدود کردن و تا رسید به زندان. و دیگه حالا روزا هم خیلی همه ما خوندیم که حضرت موسی بن جعفر رو در آخر دادنشون به زندان سندی ابن شاهد، یعنی دلیلش هم این بود که به هر زندانی می دادن دو سه روز سه چهار روز که می گذشت زندانبان می گفت که من ایشون رو نگه نمی دارم، ایشون یه آدم محترمیه، نمازش، دعاش، روزش، صحبتش، همه چیش، من برای چی اینجا رو من نگه دارم، من اینه نگه نمی دارم. تا آخرش هارون داد به یک زندانبانی که اسلام رو نداشت، یهودی بود اصلا، و یهودی ها هم اشد عداوتن للمسلمین مطابق متن قرآن کریم هست که یهود اشد عداوتن هستن، و سندی به اصطلاح یهودی بود و حضرت موسی بن جعفر رو دادن دست این. و آخرش هم نخواستن بگن که حضرت رو شهید کردن، اما بعد از اینکه جنازه حضرت رو گذاشتن روی اون ببه بلندی و اینا و اون شیعه عزیز آمد و بعدم به هر حال اونجا گفتن حاضا امام الرفضه، یعنی این امام شیعیان هست، حاضا امام الرفضه. بعد دیگه در دوران هارون که رفت و دوران مأمون و امین رسید، اینا با هم دعواشون شد، حضرت رضا رو از مدینه آوردن طوس، البته نه به خاطر اینکه واقعا به حضرت رضا احترام بگذارن، یک سیاست خاص زمان بود که به خاطر خودش یکی از مشاورین مأمون بهش گفت و هست توی روایات هم هست، توی تاریخ هم هست، بهش گفت که الان که اوضاع و احوال در هم و برهمه، بعد از مرگ هارون اوضاع در هم و برهمه، از گوشه و کنار مملکت هر کسی سر بلند میکنه و ادعای خلافت داره، شما بیا به اصطلاح ابن رضا و رضا مورد علاقه هست، ایشونو بیار و به عنوان حاکم بگو مال حکومت مال ایشونه یا ولیعهدش بکن، بقیه دیگه ساکت میشن. حضرت رضا رو به منظور آرام کردن دعاوی مختلف حاکمیت در سراسر مملکت بعد از مرگ هارون از مدینه به اصطلاح آوردن در طوس و به اصطلاح اول پیشنهاد کرد که شما مثلا خلافت فلان رو در تعابیر داره که به هر حال گفتن اگر مال خودته که نمیتونی بدی، به چی رو میخوای به من بدی؟ مگه مال خودته که میخوای به من بدی؟ خودم اگر چیزی رو داشته باشه میتونه به کسی بده، این خیلی مهمه، یعنی تو اصلا خلیفه نیستی که تو خواهی خلافت رو به من بدی،
لباس خدا
به تنت کرده، لباسی
که خدا به تنت کرده
بله، یعنی همین دیگه، اگه مال خودت که نمیتونی به من بدی، اگه مال خودت نیست چی رو میخوای به من بدی؟ این یعنی چی؟ یعنی مال خودت نیست و مال منه، منتها شرایط الان اینجوری ایجاب کرده که تو من آوردی اینجا. اینا یه تعابیری هست که این تو تاریخ این نکات رو بیشتر، ولی ما روزه بیشتر میخونیم برای گریه و اینا، روزه بیشتر میخونیم، اما نکات اصلی که ائمه علیهم السلام در این فراز و نشیب‌ها تونستن اصول اسلام رو حفظ بکنن، عقاید اسلام رو حفظ بکنن، احکام و شرایع اسلام رو حفظ بکنن، و الانش ما گرفتار اجتهاد شده ایم، گرفتار اجتهاد شده ایم. چرا؟ به خاطر همین اختلافاتی که در نقل و روایات آمد و به اصطلاح روایات دخیله که حالا انشاءالله در فصل بعدش میرسیم. بعد دوباره که مقداری اوضاع احوال به حالت دیگری پیش آمد، در دوره عسکریه علیهم السلام هم عرض کنم که دوباره دو امام بزرگوار رو محدود کردن. نکته آخری که در این بحث داریم، من بیشتر از این وقت رو نگیرم در این بحث، عرض کردم چون ما دنبال امامت، بحث امامت نیستیم، اگر وارد بحث امامت بشیم خیلی طولانی هست، حالا من اب نداره بگم حضرت الله مؤمن مؤمن قومی در کتاب ولایت فقیهشون چه مفصل شده سه جلده، به خاطر همینه که در بحث امامت وارد بحث های امامت شدن و روایات زیادی رو نقل کردن و روایات رو معنا کردن. خب کتاب خوبی هم هست، بله کتاب های خوبی هم هست، ولی من توقعم این است که شما و همسال شما که به اصطلاح خودمون دور هم نشستیم و داریم به شکل دست خارج با هم بحث میکنیم، شما خودتون برید و در حقیقت روایت رو ببینید و از روایت استفاده کنید و استنباط کنید و ببینید روایت چه میگوید و معنای روایت رو خودتون به دست بیارید، نه اینکه به اصطلاحات یه بنده میگم یا یکی دیگه میگه یا همکاران ما میگیم، که حالت من دنبال این مسئله هستم. گفتم یا در حوزه امید به جوانها امیدوارم، به پیر مردها خیلی امیدوار نیستم، جسارت پیر مردها نشه، به خاطر همین که در جوانها قدرت استنباط تقویت بشه. ولذا دو سه بار اینجا من گفتم سبک تدریس سبک درستی نیست که اقوال رو نقل میکنن و بعد یکیش رو تأیید میکنن، چون بنیه استنباط و اجتهاد رو تضعیف میکنه. باید یه جوری بکنید که روحانی طلبه محصل در قوم مجتهد بار بیاد، قدرت استنباط پیدا بکنه. وقتی یه حدیث تو خودش دستش میدن، الان من از شما بپرسم کلام خدا که در روایت هم داره که خداوند روز قیامت باش صحبت نمی کنه، یعنی چی؟ چطور خدا روز قیامت باش صحبت نمی کنه؟ یه خدا با کسی میتونه صحبت کنه یا صحبت کنه؟ کلام رسمن درباره موسی کلیم هم بگیم کلیم اللهه. چرا؟ به خاطر که خدا باش حرف زد. اما خدا چجوری حرف زد؟ اینی انا الله فستمین نمایوها فخلال انایک فستمین نمایوها، منم تو این نور و روشنی که تو این چشم داری میبینی، من خدا هستم، اینجا هستم، این خدا هستم، اینجا هستم، این خدا هستم، بشنو، گوش بده، گوش بده، من این خدا هستم. این تعجب کرد، این صدا چیه؟ خدا که جا نداره که، ولی این خدا همونجا بود. و بعد یه روزی میگن موسی در بین پیغمبران خیلی به اصطلاح شجاعت چیزی داشت، گفت که خودتو به من نشون بده، من صدا تو شنیدم، با تو صحبت کردم. بله بگذاریم، عرض کنم که میخوام این بحث رو ببندم و برم سراغ، از این به بعدم دیگه برم سراغ این که از ائمه چه چیزایی سراغ فقها آمده است و چه چیزی در زمان غیبت سراغ فقها آمده است. بریم زمان غیبت رو. موسی گفت که ازش پرسیدن که چی دستته، جوابش چیه؟ خب اساس همین بس، اینقدر حرف زدن نداره که اتوکل علیها اهشبه علی غنمی ولی فیا معارب اخرى. اینا یعنی چی؟ این میخواست این ارتباط رو قطع نکنه، این یه بحث عرفانی بلندیه، میخواست این رابطه صدای خدا با او که داشت باش حرف میزنه این گفتگو رو ادامه بده و توقع داشت که دنبالش باید بحث بشه که خب حالا چی؟ ولی بعد که دیگه بهش گفتن این عصات، همین عصایی که اینقدر تعریف کردی بیانداز و تبدیل شد به اژدها. و بعدم داستان ارنی و لنترانی و داستانهای معروفی که مال حضرت موسی و خدا هست. اینا ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین قائدند، نور واحدند، علم الهی دارند، زمین و زمان همه مال اونهاست، ملک اونهاست. یک بابی در کافی هست که صریحا میگوید زمین کلن ملک امامه. این ملک امامه همون حاکمیت رو در حقیقت میفهمونه، یعنی در اختیار امامه و امام با زمین. حالا در فقه که رسیدیم انشاءالله بیان خواهیم کرد. میرسیم به زمان غیبت. زمان غیبت خب روایاتی هست که در حضرت عسکری، عرض کنم که امام علی نقی از امام 11 اونجا اوضاع احوال خیلی شدیدتر شده بود. 4-5 دقیقه بیشتر وقت نیست بگم که واقعا این سوال که از بقیه ائمه میکردن، هی از حضرت عسکری سوال کردن لو حدث حادثون تکلیف ما چیه، یعنی اگر شما فوت شدی ما چه کار باید بکنیم. از حضرت عسکری میپرسیدن و معتقدن بودن که فرزندی ندارن، چه کار باید کرد. حضرت به 2-3 نفر نشون دادند حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف رو نشان دادن، گفت که گفت لو حدث حادثون، مثلا تکلیف ما چیه؟ بعد یک به اصطلاح کسی وارد شد و حضرت رو در بغل داشت، کودک بودن، حضرت فرمودن این جانشین منه، که بعد او گفت که در حال کودکی، گفتن عیسی هم در حال کودکی پیغمبر بود، عیسی در حالی که در گهواره بود پیغمبر بود و صحبت کرد و گفت جعلنی نبی یا نه جعلنی مبارک و جعلن نبی یا. الانم من تو کتاب آقای جعفری دیدم که شرایط امامت رو که ذکر میکنن این نکته جالبیه، ایشون توجه بهش کردن، میگن در امامت عصمت شرط هست، علم الهی شرط هست، افضلیت شرط هست، بلوغ شرط نیست. خیلی جالبه، بلوغ شرط نیست. بعدم میگن به همین دلیل عیسی بالغ نبود، به همین دلیل حضرت جواد بالغ نبودند و امام رضا شهید شدن، به همین دلیل حضرت بقیت الله عجل الله تعالی و فرجه شریف در سن بلوغ نبودند که امام علی النقی رحلت کردن، ولی امامت به ایشون رسید. پس بلوغ شرط نیست، اما علم الهی شرط هست، عصمت شرط هست، و همین عصمت شرط هست کافیست در این که مردم نتونن رأی بدن. من اون نکته اصلی هم که دنبالش بودم همین بود که مردمی نیست، انتخابی نیست، انتصابیه. اگر عصمت شرطشه کی میتونه بفهمه کی عصمت داره و کی نداره؟ کی میتونه بفهمه که کی عصمت داره کی عصمت نداره؟ خب حالا امام صادق از دنیا رفتن، چند تا بچه دارن، کی میتونه بفهمه که کدوم از این بچه هاشون معصوم هستن؟ جز خدا کسی دیگه نمیتونه بدونه و جز معصوم کسی دیگه نمیدونه. از این جهت یه باب مفصلی هم در کافی هست که معصوم را جز معصوم دفن نمی کند، جز معصوم غسل نمی دهد، جز معصوم کفن نمی کند، جز معصوم دفن نمی کند. معصوم را فقط معصوم میتونه دفن کنه، کفن کنه، غسل بده، کفن بکنه. به خاطر همین مسئله است. بنابراین اون چه که در زمان غیبت پیش اومد، غیبت یکی از اسرار الهی هست و ما در آخر روایتی که خوندیم دیروز، من تکرار کردم، در آخر روایت جابر امتحن الله بهی قلب عبادهی، یعنی خداوند مؤمنین رو با این غیبت امتحان کرده. چند سال دیگه غیبت قرار طول بکشه؟ خدا میدونه. خیلی از روایت میگه تو اونقدر طول بکشه که ممکنه بعضی ها مردد بشن و خدا با این غیبت عرض کنم که به عباد بندگان خودش داد. در دو تا روایت من دیدم که خداوند با این غیبت بندگان خودش را امتحان میکنه. امام راحل در کتاب البیعشون، انشاءالله میارم کتاب رو و از روی کتاب براتون میخونم، میگن خب حالا تا حالا حدود 1000 سال گذشته، لعل نعوذ بالله هزارها سال دیگه هم طول بکشد. دین خدا تعطیل شد، دین خدا همون 300 سال بود، چون حالا استدلال از اینجا به بعد میرسیم به استدلالات ولیت فقیه. پس بحث رو ببندیم. پیغمبر خدا حاکم بود، حکومت را به علی داد، علی علیه السلام حاکم بود، حکومت را به امام حسن داد، و همینطور امام تا امام علی النقی صلوات الله علیه اجمعین، و ایشان هم حکومت را به فرزندشون حضرت بقیت الله دادند. و این حاکمیت مواجه با موانع هر وقت باشه اقدام روش نمیشه بعد، ولی حق حاکمیت از بین نمیره. اون نکته اصلی ما که در بحث ولایت فقیه خیلی روشته که داره همینه. لذا انتخاب در کار نیست، رأی مردم در کار نیست. پس مردم چه کارن؟ این بحث خیلی مهمیه. پس مردم چه کارن؟ مردم همه کارن، مردم رأی میدن، مردم اعتماد. از مردم اگر بیان پیغمبر میتونه پیغمبری بکنه، مردم اگر بیان امام میتونه امامت بکنه، مردم اگر بیان آقای خمینی میتونه آقای خمینی بشه و شاه بیرون کنه، اگه مردم نیان که نمیشه که. پس مردم چه کارن؟ مردم آقای خمینی رو نصب کرده بودن به فقاهت که بتونه بگه شاه باید بره؟ نه، خدا به ولی عصر حق امامت داده بود، ولی عصر به فقیه این حق را داد که باید مبارزه کنی با ظلم و مبارزه کنی با کفر تا جایی که میتونی و اسلام رو حفظ بکنی. ولذا فقیه از جمله امام راحل در اون شرایط برای شرایط پیش اومد که تونست عمل بکنه، نه اینکه مردم، ولی اگه مردم نمیمدن نمیتونست اشکال بکنه. مردم کیان؟ همین من و شماها که حوزه مقدسه علمیه، دانشگاه ها، بازار، کوچه و بازار، همه اومدن، امام خمینی تونستن کار بکنن، همه اومدن، علی علیه السلام تونستن 4 سال حکومت کنن، همه رفتن، امام حسین رو به قتل رسوندن. پس مردم نقش دارن، نه نقش دارن در اعطای حق حاکمیت، نقش دارن در ایجاد زمینه امکان به کارگیری حق حاکمیت. این دو سه جمله رو دقت کنید، من بحث اینجا بستم دیگه. مردم همه کارند به معنای این که زمینه امکان اعمال حق حاکمیت رو میتونن فراهم بکنن. اگر زمینه اعمال حق حاکمیت فراهم بود، امام، پیغمبر، فقیه میتونه عمل کنه. اگر زمینه فراهم نبود نمیتونه عمل کنه. امام ما هم، امام راحل ما هم 8 سال مقدمات فراهم کرد تا افکار عمومی رو آماده کرد و یک مقدار زمینه رو فراهم کرد، بلا زمینه فراهم نبود. این کلی همینه، هر وقت زمینه فراهم است قاعدان، هر وقت زمینه فراهم نیست حق قاعدیت رو دارن، قدرت اعمال رو ندارن. صلی الله علیه و آله.